کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
فرض کنیم از او بپرسید آیا می توانید وقتی را به خاطر آورید که برای انجام کاری انگیزه داشته اید و او با بی‌اعتنایی بگوید بله؟ این بدان معناست که او هنوز در حالت مناسب قرار نگرفته. بنابراین باید مطمئن شوید او از آن تجربه بهره‌مند شده باشد. حال این سوال را بپرسید. آیا می توانید زمانی را به خاطر آورید که برای انجام کاری انگیزه داشتید؟ آیا می توانید به آن زمان بازگردید و آن را در ذهن زنده کنید؟ پس از آن که او را در آن حالت قرار دادید بپرسید آیا به خاطر دارد اولین چیزی که باعث شد برای آن کار انگیزه پیدا کند چه بوده است؟ آیا چیزی بوده که دیده یا شنیده؟ آیا او را لمس کرده؟ اگر او گفت با شنیدن یک سخنرانی اینطوری شدم پس روش و تحریک او برای انجام کار با شنیدن صدا انجام می شود. بنابراین برای ایجاد انگیزه در چنین شخصی نشان دادن چیزها و یا وادار کردن او به کارهای جسمانی هیچ تأثیری ندارد. او نسبت به کلمات و صدا واکنش بهتری دارد. اکنون شما می دانید چگونه توجه او را به خود جلب کنید. اما همه روش این نیست. افراد نسبت به چیزها واکنش بیرونی و درونی دارند. بنابراین شما باید بخش درونی روش او را کشف کنید. پس این سوال را بپرسید. پس از شنیدن آن چیز دیگر چه چیزی شما را تحریک کرده؟ آیا تصویری در ذهنت نقش بست؟ آیا چیزی به خود گفتید؟ آیا احساس هیجان داشتید؟ اگر او گفت که تصویری در ذهنش نقش بسته، پس بخش دوم روش درونی وی بصری است. او پس از شنیدن چیزی که تحریکش کرده، بلافاصله تصویری را در ذهنش تشکیل می‌دهد که به وی انگیزه می‌دهد. به احتمال زیاد تصویری است که به او کمک می‌کند تا بر روی کارش تمرکز کند. روش‌های خاص. آیا می‌توانید زمانی را که کاملاً برانگیخته می‌شوید را به خاطر آورید؟ آیا زمان خاصی را به یاد دارید؟ به آن زمان برگردید و آن را تجربه کنید. آن را در روحتان ثبت کنید. همانطور که آن زمان را به یاد می‌آورید، آن را در روحتان ثبت کنید. الف، اولین چیزی که شما را برانگیخت چه بود؟ آیا آن را دیده بودید؟ آیا آن را شنیده بودید؟ آیا چیزی یا کسی بوده که آن را لمس کرده بودید؟ اولین چیزی که شما را وادار ساخت تا برانگیخته شوید چه بوده است؟ بعد از دیدن، شنیدن، لمس کردن، چیز بعدی که باعث شد برانگیخته شوید چه بوده است؟ ب. آیا شما تصویری در ذهنتان ساختید؟ به خود چیزی گفتید؟ احساس خاصی داشتید؟ عامل بعدی که شما را تحریک کرد چه بود؟ بعد از دیدن چیزی، شنیدن چیزی، به خود و غیره، مرحله بعدی که شما را برانگیخته کرد چه بود؟ جیم، آیا شما تصویری در ذهن ساختید؟ به خود چیزی گفتید؟ احساس خاصی داشتید؟ یا چیز دیگری اتفاق افتاد؟ عامل بعدی برانگیخته شدن شما چه بود؟ بپرسید اگر شخص واقعاً در این زمینه برانگیخته شده، جذب شده، تحریک شده یا هر چیز دیگر، اگر بله همه چیز کامل است، اگر نه، به نظم و ترتیب خود ادامه دهید. مرحله بعدی شناخت فرعیات در روش شخص مورد نظر است. بنابراین اگر مرحله اول روش شخص بصری باشد، باید از او بپرسید چه چیز را دیدید؟ تصورات درونی دیداری. آنگاه باید بپرسید دقیقاً چه چیز را دیدید که محرک شما بود؟ اندازش چقدر بود؟ روشناییش، طرز حرکتش. به این روش ادامه دهید تا تمام فرعیات روش او را بشناسید. آنگاه به سادگی در مورد چیزی که شخص را تحریک کرده تا کاری را انجام دهد با نظم و هماهنگی و فرعیات مناسب صحبت کنید و آنگاه با نتیجه‌ای که از روحیه شخص دریافت کردید در موردش قضاوت کنید. اما هنوز همه روش او را نمی دانید. پس باید این سوال را بپرسید. پس از شنیدن چیزی و تجسم آن در ذهنتان، عامل دیگری که در شما انگیزه ایجاد می کند چیست؟ آیا چیزی به خود می گویید؟ آیا در درونتان چیزی حس می کنید یا اتفاق دیگری می افتد؟ اگر بگوید احساس خاصی موجب برانگیخته شدنش می گردد، در اینجاست که به کل روش او رسیده اید. او یک سری واکنش ها و تصوراتی را که باعث تحریکش می شود را ارائه داده. او چیزی را می بیند، آن را در ذهن تجسم می کند و آنگاه می فهمد که برای انجام آن انگیزه دارد. اکثر مردم برای انجام هر کاری به یک محرک خارجی و دو یا سه محرک درونی نیاز دارند. بعضی ها روش هایی دارند که برای رسیدن به آنها باید 10 یا 15 محرک مختلف داشته باشند. اکنون که به ترکیب روش او پی بردید، باید به فرعیات روش او توجه کنید. پس این سوال را بپرسید: ویژگی چیزی که با شنیدنش تحریک شدید چه بود؟ آیا لحن صدای شخص، خود کلمات، سرعت و یا آهنگ صدایش موجب تحریکش شده؟ چه چیزی را در ذهن مجسم کردید؟ آیا تصویر بزرگ و درخشان بود؟ پس از این سوالات می توانید واکنش ها را امتحان کنید با همان لحن صدایی که او را تحریک می کند. به او چیزی بگویید و آنگاه آنچه را که در ذهنش مجسم خواهد کرد و احساساتی را که ایجاد می شود مطرح کنید. اگر تمام این مراحل را به درستی انجام دهید، می بینید شخص برای انجام کاری انگیزه پیدا می کند. اگر در مورد اهمیت روش او شک دارید، ترتیب آن را تغییر دهید. آنگاه با او در مورد چگونگی احساساتش و مطالبی که به خود میگوید صحبت کنید. با این کار شما با نگاه خیره و بی‌علاقه او روبرو میشوید. در واقع از عوامل درست با نظم و ترتیب غلط استفاده کرده اید. فهمیدن روش دیگران چقدر طول میکشد؟ بستگی به پیچیدگی فعالیت دارد. گاهی فهمیدن هماهنگی دقیق روش شخص فقط در کمتر از 1 یا 2 دقیقه انجام می شود. فرض کنیم که شما یک مربی ورزشی هستید و می خواهید شخص را به یک دونده بزرگ 2 استقامت تبدیل کنید. او با اینکه استعداد دارد ولی علاقه ندارد. پس باید چطور شروع کند؟ آیا باید از او بخواهید تمرین و سابقه دوندگان را خوب تماشا کند؟ آیا باید مسیر مسابقه را نشانش دهید؟ آیا برای تحریک او باید به تندی با او صحبت کنید؟ البته که نه. هر کدام این رفتارها را که از خود نشان دهید در مورد شخص بصری درست است، اما این شخص را دل سرد می کنید. شما برای تشویق او باید از روش سمعی استفاده کنید. نباید با او همچون افراد بصری صحبت کنید. همچنین نباید با او همچون افراد لمسی کند و آهسته صحبت کنید. بلکه باید پرتنین، خوش آهنگ و روشن صحبت کنید. با همان آهنگی صحبت کنید که در ابتدا در او مؤثر واقع شده بود. باید به او بگویید اطمینان دارم شما در مورد موفقیت‌ها و پیروزی‌های ما در مسابقات دو چیزهایی شنیده اید. همه در باشگاه در مورد موفقیت ما صحبت می کنند. افراد زیادی امسال برای تماشای مسابقه آمده بودند و تیم را خیلی تشویق می کردن. بعضی ها می گفتن تشویق تماشاگران شگفت انگیز بود و باعث شد تیم به نتایجی برسد که انتظارش را نداشتن. در تمام دوران مربیگری هرگز چنین تشویقی را ندیده بودم. حال شما با زبان خودش دارید با او صحبت می کنید. دقیقاً از سیستم تصورات درونی استفاده کرده اید. می توانستید ساعتها وقت صرف کنید تا تصاویر استادیوم های جدید را به او نشان دهید و او فقط سر تکان دهد. بگذارید در ذهنش صدای تشویق تماشاگران را بشنود و مجذوب شود. این فقط بخش اول نظم ذهن اوست که موجب حرکتش می شود. این کار به تنهایی او را برانگیخته نمی کند. باید او را در معرض محرک های درونی قرار دهید. با توجه به توضیحاتی که داده است، باید پس از استفاده از روش سمعی چنین چیزی را مطرح کنید. وقتی صدای تشویق طرفدارانتان را می شنوید، تجسم کنید با سرعتی زیاد در حال دویدن هستید. تصور کنید برای بزرگترین مسابقه زندگیتان می دوید. اگر مدیر هستید، مسلماً تشویق کارکنان برایتان بسیار حائز اهمیت است. اگر چنین نباشد، مسلماً در کارتان دوام نخواهید آورد. هرچه بیشتر بگذرد، می فهمید ایجاد انگیزه در دیگران تا چه اندازه مشکل است. کلن اگر هر یک از کارکنان شما روش خاص خود را داشته باشند، اتخاذ یک روش واحد برای همه آنها بسیار مشکل است. اگر در برخورد با آنها از روش شخصی خود استفاده کنید، فقط آنها را تحریک می کنید. پس چه باید کرد؟ کشف روش ها باید دو نکته را برای تا مشخص کند. اول اینکه هر تکنیکی که جهت ایجاد انگیزه به کار می برید باید برای هر فردی نکته قابل توجهی داشته باشد. باید بخشی از آن بصری، بخشی سمعی و بخشی دیگر مربوط به حس لامسه باشد. یعنی کاری کنید که افراد چیزهایی را ببینند، بشنوند و حس کنند. باید در لحن و صدایتان تغییراتی را به وجود آورید تا توجه هر سه گروه را جلب کنید. دوم این که با یک گروه مانند یک فرد رفتار کنید. شما می توانید برای یک گروه نکته های بسیاری را فراهم سازید که برای هر شخصی نکته ای داشته باشد. برای بهره بردن از روش های کامل افراد مختلف یک گروه، پی بردن به روش های فردی بسیار مطلوب است. آنچه تا کنون بررسی کرده ایم، اساس فرمولی برای فهمیدن روش های افراد است. برای استفاده مؤثر از آن، باید جزئیات بیشتری در مورد هر یک از این مراحل بدانید. باید ویژگی های فرعی را ضمیمه الگوی اصلی کنید. مثلا اگر روش خرید در شخص با ویژگی های فرعی بصری شروع می شود، باید بدانیم چه چیز مورد توجه اوست. رنگ های درخشان، اندازه های بزرگ، الگوهای خاص و یا طرح‌های شلوغ. اگر روش او سمعی است، آیا صداهای لطیف توجه او را جلب می کند یا صداهای خشن؟ آیا موزیک های مهیج را دوست دارد یا آهنگ های ملایم؟ البته دانستید ویژگی های اصلی احساسات فرد شروع فوق‌العاده است. فهمیدن روش کاربردی افراد برای موفقیت در امر فروش بسیار اساسی است. بعضی از فروشنده ها ذاتاً دارای درک این مطلب هستند. وقتی مشتری را می‌بینند، بلا فاصله در صدد درک روش کاربردی او برمی‌آیند. آنها ممکن است با این جمله شروع کنند: متوجه شده بودم مایلید از امکانات کامپیوتری شرکت ما استفاده کنید. کنجکاوم بدانم اولین چیزی که موجب شد شما این دستگاه را بخرید چیست؟ آیا در موردش چیزی دیده یا مطلبی خوانده اید؟ یا کسی در موردش با شما صحبت کرده؟ یا اینکه نسبت به فروشنده یا خود دستگاه چه احساسی داشتید؟ ممکن است این سوالات عجیب باشد، اما فروشنده موفق چنین خواهد گفت: دلیل کنجکاویم این است که به شما کمک کنم.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.
پاسخ چنین سوالاتی اطلاعات با ارزشی به فروشنده می دهد تا بداند چگونه محصول شرکت خود را به مؤثرترین شکل ممکن به فروش برساند. مشتری ها روش های خاصی برای خرید دارند. خود من هم همینطورم. شیوه های غلط بسیاری برای هر کاری وجود دارد. ممکن است فروشنده‌ای با تبلیغ چیزی را که دوست ندارم به من بفروشد، اما شیوه های صحیح زیاد نیستند. بنابراین فروشنده برای موفقیت در کارش باید مشتریان را به زمانی برگرداند که آنها چیزهای مورد علاقهشان را خریدند. او باید بفهمد چه چیزی موجب شده که آنها تصمیم به خرید بگیرند. عوامل اصلی تصمیم او چه بودند؟ فروشنده‌ای که روش‌های دیگران را بداند، دقیقاً نیازهای مشتریانش را می‌داند، پس او می‌تواند نیازهایشان را برآورده سازد و یک مشتری پرپا قرص برای فروشگاهش بسازد. وقتی به روش شخصی پی می‌برید، می‌توانید در مدت کوتاهی چیزهایی را بفهمید که برای دانستن آنها روزها یا هفته‌ها وقت صرف کردید. در مورد محدودیت‌های روش‌ها چطور؟ مانند پرخوری، قبلاً 120 کیلو وزن داشتم. چه چیزی باعث اضافه وزن شده بود؟ ساده است. من راه پرخوری و خوشگذرانی را آموخته بودم و روز به روز چاق‌تر می‌شدم. با فکر کردم به زمانی که گرسنه نبودم و با این حال فقط چند لحظه قبل از آن دچار حرص و ولع شدیدی برای خوردن می شدم، به راه خود پی بردم. وقتی به آن روزها فکر می کنم از خود می پرسم چه چیز مرا به غذا خوردن وادار می کرد؟ آیا اشتهای سیری ناپذیری من با دیدن یا شنیدن چیزی در من زنده می شد؟ یا لمس چیزی؟ من فهمیدم عامل پرخوری من بصری است. مثلا در حال رانندگی تابلوی رستوران را می دیدم و بلا فاصله در ذهن خود تجسم می کردم که در آنجا مشغول خوردن غذای مورد علاقه‌ام هستم و بعد به خود می گفتم گرسنه هستم. آنگاه ماشین را کناری پارک کرده و به رستوران می رفتم. شاید اصلا گرسنه نبودم، اما با دیدن آن تابلوها این فکر در من به وجود می آمد و این تابلوها هم در همه جا به چشم می خوردن. به علاوه اگر کسی از من می پرسید میل داری غذا بخوری، حتی اگر گرسنه هم نبودم بلا فاصله در ذهنم خود را در حال خوردن غذا می دیدم. بعد به خود می گفتم گرسنه هستم و باعث می شد تا احساس گرسنگی کنم. بعد می گفتم برویم چیزی بخوریم. البته تبلیغات تلویزیون هم که غذاهای رنگارنگ را نشان می داد بی تأثیر نبود. با دیدن آنها از خود می پرسیدم گرسنت نیست؟ مغز واکنش نشان می داد و باز هم به خود می گفتم گرسنم و بعد به رستوران می رفتم. سرانجام عادت خود را تغییر دادم، کاری کردم تا با دیدن تابلوی رستوران ها این تصور را داشته باشم که دارم در آینه به هیکل چاق و بدقواره خود می نگرم و به خود می گویم واقعا نفرت انگیز است. می توانم غذا نخورم، آنگاه خود را با اندامی متناسب تصور می کردم و به خود می گفتم خوبه، اینطوری بهتری و همین باعث می شد تا برای داشتن هیکلی خوب تلاش کنم. این کار را به صورت مرتب تکرار کردم. دیدن تابلوها، هیکل چاق خود، حرفهای درونی و الی آخر، تا جایی که با دیدن تابلوها یا شنیدن جمله میخواهی غذا بخوری روش جدیدم اتوماتیک وار به کار میافتاد. در نتیجه هیکل فعلیم بسیار متناسب است. شما هم می توانید در وجودتان روش هایی را کشف کنید که در زمین ناخودآگاهتان نتایجی به وجود آورید. می توانید از همین حالا این روش ها را تغییر دهید. وقتی روش های افراد را فهمیدید، می توانید در آنها احساس عشق و علاقه را به وجود آورید. همچنین می توانید به عشق خود دست یابید. روش های ایجاد عشق و علاقه متفاوت با سایر روش هاست. به جای گذشتن از یک روند 3 یا 4 مرحله‌ای برای ساختن عشق، فقط یک مرحله وجود دارد. فقط یک حس، یک حرف یا یک نگاه می تواند در شخص عشق را ایجاد کند. آیا به این معناست که هر کسی نیازمند چیزی است که تا احساس کند که مورد عشق و علاقه دیگران است؟ نه. در این مورد هر 3 سیستم تصورات درونی دخالت دارند. دوست دارم دیگران در آغوشم بگیرند، به من بگویند دوستم دارند و عشقشان را به من نشان دهند. اگر شوهری سمعی باشم چطور عشقش را به همسرش ابراز می کند؟ مسلماً با حرفهای عاشقانه. اما اگر همسرش بصری باشد چه؟ با گذشت زمان چه اتفاقی می افتد؟ هیچ کدام علاقه همدیگر را درک نخواهند کرد. البته در موقع نامزدی عشق و علاقه خود را چه با زبان و چه با عمل ثابت می کردند. اما حالا شوهر به خانه می آید و می گوید دوستت دارم عزیزم و زن می گوید نه دوستم نداری. مرد می گوید چه می گویی؟ زن می گوید حرف زدن خرجی ندارد. تو دیگر برایم گل نمی آوری. مرا به گردش نمی بری. مثل سابق به من نگاه نمی کنی. مرد می گوید منظورت از نگاه کردن چیست؟ من به تو می گویم دوستت دارم. اما زن هیچ علاقه ای را احساس نمی کند، زیرا شوهرش از محرک های مخصوص او استفاده نمی کند. عکس این موضوع را در نظر بگیرید. شوهری بصری است و زن سمعی. مرد با خریدن هدیه، گردش بردن و آوردن گل برای همسرش به اون نشان می دهد که دوستش دارد. اما زن می گوید تو دوستم نداری؟ مرد می گوید چطور؟ به خانه ای که برایت خریدم نگاه کن و جاهایی را که رفته این به خاطر بیاور. زن می گوید بله، ولی هیچگاه نمی گویی دوستت دارم. مرد با لحن مسخره فریاد می زند دوستت دارم و در نتیجه زن هیچ علاقه ای را از جانب همسرش احساس نمی کند. از متداول ترین ناهماهنگی ها میان یک زوج این است که مرد لمسی و زن بصری است. مرد می خواهد همسرش را در آغوش بگیرد. زن میگوید به من دست نزن، همیشه به من میچسبی، فقط میخواهی آدم را بغل کنی، چرا به گردش نمیرویم؟ قبل از اینکه بغلم کنی نگاهم کن. آیا این جملات برایتان آشنا نیست؟ اکنون میتوانید بفهمید چرا رابطه تان با همسرتان مثل قبل نیست، زیرا در ابتدا هم با زبان و هم با عشق علاقه خود را نشان دادید، اما بعدها فقط یک راه را برای ابراز عشق برگزیده اید. دانستن ابزار قدرتمندی است. ما فکر می‌کنیم نقشه‌ای که از دنیا در ذهن داریم واقعی است. با خود فکر می‌کنیم چه چیز باعث عشق و علاقه ما شده است. فراموش می‌کنیم که نقشه یک منطقه خود آن منطقه نیست، بلکه فقط ما آن را اینطور می‌بینیم. اکنون که می‌دانید چطور به روش دیگران پی ببرید، با همسرتان صحبت کنید و ببینید چه چیز باعث می شود او احساس کند که شما به او علاقه ندارید. همچنین روش خود را از عشق پیدا کنید و به همسرتان یاد دهید که چگونه از محرک هایی که در شما عشق و علاقه ایجاد می کند استفاده کند. تغییری را که مشاهده می کنید نشان می دهد. وقتی را که صرف کردید و هزینه ای را که بابت این کتاب پرداخت کرده اید با ارزش است.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.